اما دعوت میکنم در این لحظه روز مبادا رو بشنوید.
سواد مالی خیلی ساده، یعنی بتونید دخل و خرجتون رو طور تنظیم بکنید که وضعیت مالیتون رو بهبود بدید.
ما می‌خوایم زندگی کنیم، باید پول داشته باشیم. بعضیا ارث بهشون رسیده، بعضیا یه سرمایه‌گذاری داشتن، پول گیرشون اومده، ولی قسمت عمده ما باید از شغلمون پول در بیاریم.
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید، روی سرمایه فعلیتون، یعنی همون پسندازهایی که الان در اختیارتونه، کار بکنید.
روز مبادا.
سلام، خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو و برنامه روز مبادا. من کمیل رودی هستم، دکترای مدیریت و مدیر آکادمی هوش مالی. برنامه روز مبادا با همکاری آکادمی تهیه شده تا شما زندگی مالی خوب و درست و زیبا رو تجربه بکنید. بریم بشنویم ماجرای امروز آقای آسوده چیه؟
آخه اینم از تخت بیمارستانی؟ چه خوب روونم هست دیگه، خیالم بابت این بچه‌ام راحت شد. از بس روزا خوابه همش میترسیدم زخم بس سر بگیره، الانم تختشو از این بیمارستانی ها کردم، توشک مواجم براش گرفتم، دیگه یه زرد میتونه توی تختش باشه. به نظر من بچه ها تا خونه پدر مادر هستن باید آسوده باشن، خصوصا که بچه های منم بچه های آقای آسوده هستن. خب اینو باید دوبله سوبله آسوده زندگی کنن. اصلا اینقدر بدم میاد از پدر مادرهایی که بچه را از 15 سالگی میفرستن سر کار، هی میگم بچه باید اوقات فراغتشو با مهارت آموزی پر کنه. اینا نمیدونن که خود حفظ رویه آسودگی چه فن و مهارت مهم و بزرگیه. وقتی بتونیم وسط دریای طوفان زندگی آسوده باشی و به اندازه وقتایی که میری موجهای آبی هیجان زده بشی، اون وقته که میتونی بگی یه آدم ماهر هستی. بعدش هم بچه بیچاره به اندازه کافی وقتی بزرگ شد و قد من و شما شد باید کار کنه دیگه. اگه الارم کار کنه که چیزی از اسکلت و عضله و دیسک و پیچ و مهره براش نمیمونه. من که به بچه هم گفتم تا وقتی خونه من هستیم انگار هتل هستیم، بریزیم بخوریم بخوابیم عشق دنیا رو بکنیم. منم چشم پور دندم نم میرم کار میکنم و خرج شما رو میدم. بر بچه هایم که اسیر مهارت پروری پدر مادرها شدن آرزوی یه خواب توپ 24 ساعته دارم. از اون مدل ها که اگه دنیا را ببره آدم و خواب میبره. از من پدر بشنبی رو بذاریم بچه ها تا خونه شما هستن در بند کار و کوشش و تلاش نباشن. چیزی که زیاد وقت به وقتش هم کار میکنن، هم میکوشن، هم مهارت ها رو میپرورونن. یعنی من یه همچی پدر باحالی هم اصرارم نکنین، چون دیگه توی خونه اتاق خالی ندارم و کسی رو نمیتونم به بچه که قبول کنم.
این آقای آسوده ما دیگه خیلی خیال بچه‌هاش آسوده کرده، یعنی دیگه حتی اجازه نداده راه برن. ما آدم‌ها اصولا اینجوری هستیم، به ویژه ما دهه 60ها دوست داریم بچه‌هامون راحت باشن، چون فکر میکنیم خودمون توی فرایند خیلی سختی بزرگ شدیم، بنابراین همه چی رو می‌خوایم برای بچه‌هامون آماده بکنیم و این مهمترین اشتباه ماست. چرا؟ چون بچه هامون رو ناتوان پرورش میدیم. مثل اینه که بگیم که پسرم، دخترم، تو اصلا احتیاجی نیست راه بری، من تا زمانی که بتونم بغلت میکنم. آیا ما اینو به بچه هامون میگیم؟ یعنی میگیم که آقا من همیشه تو رو بغل میکنم، 40 سالت هم باشه اگر بتونم بغلت کنم بغلت میکنم، تا اون موقع لازم نیست راه بری، هر وقت بعد 120 سال من مردم اون وقت میذارم زمین راه بری. ببین اون موقع دیگه بچت نمیتونه راه بره، دیگه عضلات پاش دیگه ضعیف خواهد بود. ما از همین اول، حتی از کودکی، بهش اجازه میدیم جلوی ما راه بره، جلوی ما حتی زمین بخوره، بلندش میکنیم، تشویقش میکنیم، برای اینکه میدونیم این راه رفتن برای آیندهش لازمه. و الان تا اگه راه نیفته نگران میشیم، میبریمش دکتر، میگیم این بچه ما 4 دست و پا نمیره، چجوری راش بندازم، چجوری یه کاری بکنم راه بیفته. پس ببینید ما توی یک مهارت جسمانی چجوری با بچه همون برخورد میکنیم. اما حالا به حوزه امور مالی برسه، میگیم ببین من پشتتم، هیچ نگران نباش، تو فقط برو درس بخون، کار تو فقط درس خوندنه. و بعدن که رسید مثلا به دوره دانشگاهیش تموم شد، حالا میخوایم بهش یاد بدیم که بره کار بکنه. این دیگه خلاف واقعیته، این دیگه عضلات پاش قوی نیست راه بره، این عضلات کار کردنش ضعیف شده، عضلات مالیش ضعیفه. من هرچی بچم خواسته بهش دادم، دیگه عضلات مالیش برای تلاش و صبر ضعیف شده، دیگه نه صبر چیزیو داره نه براش تلاش میکنه، هر چیزیو همون موقع میخواد. چرا؟ چون من اشتباه کردم، هر چیزیو همون موقع بهش دادم، گفتم الهی قربون بچم برم، من بغلت میکنم تا زمانی که بتونم، هر وقت نتونستم و خودت راه برو. خب این اشتباهه. ببینم در مورد غذا هم با بچه‌هامون همین برخوردو داریم، یعنی میگیم تا زمانی که من بتونم غذا بهت بدم من بدم، اصلا قاشق دستت نگیری، یا نه بهش اجازه میدیم قاشق دستش بگیره، بهش اجازه میدیم که یک کمی با اختیار خودش غذا بخوره. آره اشتباه میکنه، اول قاشق ماستو میکنه تو چشش، میفهمم، اشکالی نداره. حتی ما موقعیتی رو فراهم میکنیم، مثلا یه زیرانداز میندازیم، یه سفره میندازیم که حتی اگر درستم غذا نخورد بریز رو اون زیراندازه، براش پیشبند میبندیم که رو لباسش نریزه، ولی میدونیم که به هر حال رو پیشبندم میریزه. پس ما یه تدابیری رو در واقع اتخاذ میکنیم که مطمئن بشیم بدون آسیب در سلامتی کامل روحی و جسمی داره یه مهارتی رو یاد میگیره. مهارت‌های مالی و کار کردن هم دقیقا همینه. ما از یه جایی به بعد باید به بچه هامون پول تو جیبی بدیم و بهشون اجازه بدیم خودشون خرج بکنن و حتی بیشتر از اون پول تو جیبی هم بهشون ندیم. من یکی از همین دبیرستانهای تهران آموزش میدادم همین سواد مالیو. میدونید بچه ها به طور متوسط از پدر مادراشون چقدر پول میگرفتن؟ به طور متوسط 8 میلیون. و وقتی من بهشون گفتم که بیاید تصمیم بگیریم که پول تو جیبی بگیریم و حدوداً مصوب کردیم تو کمیسیون‌های مختلف اون مدرسه، مثلا برای روزمره، برای حل حوله، برای لباس، هر چقدر، حدوداً چقدر میخواید؟ بچه‌ها گفتن حدود 1.5 میلیون. گفتم پس بگید بهتون ماهی 1.5 میلیون پول تو جیبی بدن. هیچ کس قبول نکرد. میدونید چرا؟ چون گفتن که ما هر وقت پول بخوایم ازشون میگیریم، چرا باید ماهی 1 میلیون خودمونو به درد سر بندازیم، ماهی 1.5 میلیون ازشون بگیریم، بعد حالا مدیریت مالی بکنیم، بعد ببینیم چیو بخریم چیو نخریم. من پدر مادرم بانک منن، کارت منن، هر وقت بخوام ازشون میگیرم. خب ما با این کارمون عضلات مالی بچه هامون رو ضعیف کردیم. حالا این عددهایی که گفتم 1.5 میلیون و 8 میلیون خیلی ناراحتتون نکنه، هر کسی به تو هر سطح اقتصادی ما باید اجازه بدیم هم بچه هامون مدیریت امور مالی رو تجربه بکنن، هم کار کردن رو. یعنی چی؟ مثل غذا خوردن، مثل راه رفتن. ما باید این مهارت رو بهشون بدیم. این مهارت رو نمیتونیم توی 18 سالگی بهشون بدیم، اون موقعی که نیاز دارن نمیشه همون موقع مهارت رو بهشون داد. مثل این آقای آسوده ما، بچه رو دیگه باید بخوابونه رو تخت بیمارستان که یه موقع پاهاش اذیت نشه، هر جا میخوای بری بغلش بکنی. خب این مهارت آموزی به بچه ها نیست، اینم تو خانواده یاد میگیره، این چیزی نیست که مدرسه بهش بدن. ببینید همچنان که ما توی راه رفتن و غذا خوردن به بچه ها اختیار میدیم و محیط رو براشون مناسب میکنیم، برای کار کردن و مدیریت امور مالی هم باید محیط رو براشون مناسب بکنیم. ببین کار کودکان کاملا ما باش مخالفیم. تو سواد مالی کودک کار نباید داشته باشیم. اما کودک کاری چی؟ چرا ما باش موافقیم؟ باید بچه های ما کاری باشن. باید کار کردن بلد باشن. البته تو قانون کار برای کودکان هم هست. 3 ویژگی باید داشته باشه. بچه ها آسیب روحی نبینن. یعنی موقعیت کاری که انجام میدن دچار آسیب روحی نشن. 2 آسیب جسمی براشون نداشته باشه. و 3 از تفریح و تحصیل باز نمونن. اگر این 3 ویژگی رو داشت اون کار مناسبیه برای بچه ها. حالا ممکنه مثلا ما برای شروع یه سری کارهای خانه رو بخوایم، اونم نه در ازای پول، از بچه‌مون بخوایم، از نوجوانمون بخوایم که در کارهای خانه مشارکت بکنه. همچنان که شما دارید یه سری کارهای خونه رو انجام میدید، اونها هم باید مشارکت بکنن و این در ازای پول نباید باشه ها. من دیدم یه جاهایی سواد مالی رو با این عنوان آموزش میدن که کارهای منزل رو میشه بهش پول داد. نه، این کارهای منزل نیست که میشه بابتش پول داد، کارهای در منزله که میشه باش پول داد. یعنی چی؟ یعنی شما یه موقع مثلا تو ادارتون یه کار تایپی دارید، میدید به نوجوانتون، به دخترتون، پسرتون، میگید این کار تایپی رو برای من انجام بده. آره، کار در خانه است، چون محیط مناسبه، از نظر جسمی و روحی آسیب نبینه، به تفریح و درسش هم صدمه ای نخوره، آره میتونه این کار تایپ شما رو انجام بده و مثلا صفحه 15000 تومان بگیره. یا نه، من برای پسر خودم یه کار بسته‌بندی میآوردم خونه. آره کار میکردیم، خودم هم میشستم باهاش یه اسباب‌بازی و بسته‌بندی میکردیم، خیلی هم خوب بود، یه کار مشترک پدر و پسری. ولی مواظب بودم که به تفریح و تحصیلش آسیب نخوره، اما توی موقعیت مناسب روحی و جسمی با هم کار میکردیم. اینو میشه بهش پول داد، کارهای در منزل، اما نه کارهای منزل. خب پس ما اجازه میدیم بچه هامون تجربه کار کردن رو داشته باشه، یعنی موقعیت براش فراهم میکنیم که علاوه بر پول تو جیبی یه درآمدی هم داشته باشه. اینو دارم برای مقطع نوجوان میگم، یعنی حدوداً بین 12-13 سالگی تا 17-18 سالگی ما موقعیت کاری باید برای بچه‌هامون ایجاد بکنیم. یکی از مهمترین نتایج این موقعیت کاری میدونید چیه؟ کشف علاقه و استعداد اون بچه. اون موقع وقتی میخواد بره رشته دانشگاهی انتخاب بکنه میدونه شغلش چیه، چون تجربه شغلی داره، تجربه کار کردن داره، عضلات کار حرفه‌ایش قوی شده، ضعیف نیست. حتی تو امور مالی 2-4 سرش میشه، میتونه حساب کتاب بکنه. ما با محبت بسیار عضلات مالی بچه‌هامون رو ضعیف میکنیم و اجازه نمیدیم اونها بچه‌های کاری بشن. بعد موقعی که 17-18 ساله شد میبینیم تا 30 سالگی خونه است، کارم نمیکنه، حالا دور از جون همه جوونا میشه آینه دق پدر مادر. وقتی جوونشون رو میبینن که بیکار و بیار تو خونه نشسته قصهشون میگیره. میگم خب بابا اینو الان نمیشه کاریش کرد، اینو از بچگی باید کاری پرورشش بدی. 2 حوزه اصلی حالا هست توی سواد مالی، یکی مدیریت امور مالی رو در اختیار خودشون قرار بدیم، یعنی با یه سقف پول تو جیبی بستگی به هر نوع خونه، شأن اقتصادی اون خانواده، یه پول تو جیبی در اختیارش قرار بدیم که بتونه مدیریت مالی امور خودش رو به عهده بگیره. حالا از پول تو جیبی بیشتر میخواد، خب براش موقعیت کاری فراهم بکنیم. کار تابستانه، کار بعد از در واقع فراغت از مدرسه، یه کارهای کوچیکی که بتونه تجربه کاری داشته باشه. میدونید چیه؟ جدا این که ما دهه 60 اجازه نمیدیم بچه هامون کامل زندگی رو تجربه بکنن، چه تو حوزه امور مالی، یعنی دوست نداریم مواجهشون بکنیم با تجربه نداشتن، دوست داریم همه چی براشون آماده بشه. دیگه بچه های ما رو انگار چیزی خوشحال نمیکنه، چون همه چی رو براشون فراهم میکنیم، میگیم اون تجربه که ما داشتیم و اونا نداشته باشن. یکی این رفتار ماست. یکی هم والدینی که به شدت شاغلن، یعنی اونا به جبران شغلشون دوست دارن به بچه‌هاشون خیلی رسیدگی بکنن، عمدتاً مادران شاغل و عمدتاً زنان سرپرست خانوار، چون من باشون مرتبط بودم میدونم اینها ما به ازای این که نمیتونن در خدمت بچه هاشون باشن اونجوری که خودشون دوست دارن و تصور میکنن، ما به ازاش بهشون پول میدن، بهشون هدیه میدن، بهشون خدمات بیشتر میدن، در حالی که این باعث میشه اون بچه ضعیف و ضعیف و ضعیفتر بشه. این جبران نبودن رو نمیکنه. من به عنوان یه پدر فرض کنید که به شدت کار میکنم و حالا برای بچه‌ام خوب پول خرج میکنم، خوب چیز میز میخرم، ببینید این چیز می خریدن جبران نبودن من رو نمیکنه. من باید برای بچه‌ام وقت بذارم. پس گاهی اوقات به این دلیل که ما نیستیم یا اونچنان که میخواهیم وظایف پدر مادریمون رو انجام نمیدیم، در ازاش به بچه‌ها پول میدیم، در ازاش به بچه‌ها اجازه نمیدیم اونها هم کار بکنن و درآمد داشته باشن. میگیم آقا هر چی میخوای فقط به خود من بگو، من مثل کوه پشتت وایسادم. این باعث میشه اون بچه ضعیف بشه. اتفاقا یه جاهایی ما خودمون به عنوان پدر مادر باید به بچه نبگیم، باید وادارش بکنیم یه کارهایی بکنه. من ازتون یه سوال میکنم، ترجیح میدین اگر قرار بچه‌تون زمین بخوره توی خیابون زمین بخوره یا اول تو خونه چند بار زمین خوردنشو ببینین؟ خب همه ای ما ترجیح میدیم اول ببینیم تو خونه چجوری زمین میخوره، بعد بهش کمک بکنیم. و اجازه دوست نداریم تو خیابون بدون اینکه ما هستیم بچه‌مون زمین بخوره. میدونید چجوریه؟ بالاخره ما یه روزی نیستیم، بالاخره یه روزی این بچه‌ها مستقل میشن. خوبه که ما برای اون روز آمادهشون بکنیم. اگه بخوام حرفمون جمع‌بندی بکنم اینو میگم، همچنان که ما برای غذا خوردن و راه رفتن بچه‌مون رو خیلی طبیعی آماده میکنیم و بهش فرصت اشتباه کردن میدیم، تو مدیریت امور مالی و کار کردن هم باید این فرصت‌ها رو در اختیارشون قرار بدیم تا اول جلو چش ما اگر میخواد آسیبی ببینه ببینه و ما ببینیم و ازش حمایت بکنیم، چون بعدها دیگه ما نخواهیم بود یا دیگه جلوی چشم ما نخواهد بود زمین خوردنش. امیدوارم بچه‌هاتون همیشه بالنده و رشد یابنده جلو برن و به ویژه تو امور مالی و کار کردن آدم‌های با عضلات قوی باشن. ممنونم.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
توارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز در ایران، ایران که به لطف هستان جاودان میمانم.
ده سی و پنج.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
دعوت میکنم راز یه نشونی رو بشنوید.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین واشرح فیه صدری بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ما ها اکثرا فکر میکنیم که وجود ما، حالا تازه خیلی هم تأمل که میکنیم تهش فکر میکنیم که وجود ما دو تا بخش اصلی داره، یک ظاهر یک باطن. کارهامون هم این شکلی هستن به نظر خودمون که فقط یه ظاهر دارن که همین شکل کارمون هستش و یه باطن که نیت کارمون هست. اون چه که خداوند در وحی خودش و از کلام پیامبر و معصومین بعد از پیامبر خودش به ما انتقال داده این هستش که ما علاوه بر اینها یک ذات هم داریم، یعنی یک بخش پنهان که هویت ما اصلا به اون برمیگرده. یعنی این منی که هر کدوم نسبت به خودمون قائل هستیم و از خودمون با عنوان اون من نام میبریم و یاد میکنیم و در ذهنمون اون من شکل گرفته و همه چیزها به اون من ربط داره، که این فعلمون یعنی کارهامون و نیت کارهامون اینها هم تازه به اون منه برمیگرده. یعنی یک منی هست که نیت میکنه و یک کار رو انجام میده. اون نکته بسیار مهمی هستش که باید بهش توجه بکنیم. خیلی حرفها اینجا بزرگتر دارن. من اونچه رو که فرا گرفتم بخش کوچیکیش رو اینجا مرتبط با اونچه که امروز میخوایم صحبت بکنیم عرض میکنم. ظهور و بروز ظاهر و باطن عمل ما، یعنی شکل کارمون و نیت کارمون، از جنس فعله. یعنی خلاصه تو کارامون خودش نشون میده. حتی کسی که قصد ریا داره یه شکلی رفتار میکنه که به هر صورت میشه تشخیص داد که این عمل اول آخر سری گردنه های سری بزنگه های مشخص میشه که طرف به اصطلاح از سر ریا کارو انجام داده، نه خالصانه به خاطر همون خوب بودن کارش این کارو انجام بده. با تدبیر، با تلاش، مثلا فرض کنید که با برنامه‌ریزی از یه خطری دور کرده، یا نه اتفاقی مثلا رخ داد به وقوع پیوسته. اینا خلاصه جایی توی فعل ما، توی برونداد رفتار ما خودشو نشون میده، چه ظاهر چه نیت عمله. اما ظهور و بروز ذات هر کس یه تفاوت داره که ماجرا رو بسیار بسیار مهم میکنه. چی؟ ظهور و بروز ذات ما به صورت صفته، صفتی که به فعل اون و نیت اون میتونه تعلق بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکن است یک کسی از روی ناآگاهی یه کار بدی که شکل بدی داره رو، ولی حتی نیتش هم بد باشه، ولی با صفت خوب مثلا صفت خیرخواهی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید میخواد بچهش رو تربیت کنه، یه نفر او رو تنبیه به معنی کتک زدن بکنه. کتک خب معلومه کار بدیه، معلومه که آزار رساندن خوب نیست، آسیب رساندن خوب نیست، ولی اون تهش میخواسته خیرخواهی کنه برای بچهش. کاری ندارم به این خوب و بدش ها، ولی اون خیرخواهیه میتواند یه جایی که آگاهی حاصل شد جبران کنه این اشتباه رو و این شکل رو هم اصلاح. برعکس ممکن است یک کسی یه کار خیلی خوب بکنه، مثلا حتی آخر سر دیگه مغز کارهای خوب ما میگیم بندگی خدا رو کنه دیگه، عبادت کنه، ولی این منش و خودخواهیش و خودبینیش تقویت شده. حتی نیتش هم کار خوب کردن باشه ها، ولی آخر سر وقتی که با خودش تنها میشه یا توی گردنه هایی بگه این من هستم که کار خوب کردم، این من هستم که آدم خوبی هستم، این من هستم که اصلا با نیت کمک کردن به دیگران این همه وقت وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم، زندگیمو گذاشتم. اینه که خیلی ترسناک میکنه ماجرا رو، که نکنه یه عمری حتی کار خوب بکنیم ولی به جای اینکه بنده خدا باشیم بنده نفسمون بوده باشیم و تازه حواسمون هم نباشه. چون پنهان هست، چون از جنس صفته، راحت شناسایی نمیشه. اینی که چه پادزهری داره و چه باید کرد، چه مسیر تو زندگی باید رفت که این مسئله حل بشه، فرصتش تو این مقال و این لحظه نیست. ولی قطعا اون کسی که این درد رو بفهمه جستجو میکنه و پاسخ هم برای جوینده حتما فراهم هست و او داونده خواهد. خدای دست هممونو بگیر، از ترس از خودمون و از ذاتمون نجاتمون بده و امانمون بده.
یا رب کلم اون ذات دلدادگان را، این سینه دریا کند سوزان جان ما را، ای مایه آرامش دلهای ترسان، با رحمت خود چاره کن اشک روان را، با رحمت خود چاره کن اشک روان را.
ابتی علمنی القرآن.
دوستان خوبم، همزمان با 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدومو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردم. بعد که خوب حفظ شدین، یعنی توی سایت یا از طریق پیام رسانها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابر این کودکان نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویش شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین، یعنی همزمان با برگزاری 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن، هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویش شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه شما مبارک. امام حسن مجتبی فرمودند بیناترین دیده ها آن است که خیر بین باشد و شنواترین گوش ها آن است که پذیرای پند و اندرز ها باشد.
دامن فاطمه نوره، شب شیرین یا شوره، چشه حسودان از مولا دوره. دامن فاطمه نوره، شب شیرینی و شوره، چشه حسودا از مولا دوره. آروم نم نم میخونه زمزم به مقدم مولای عالم، دلها کم کم جون میگیره با حسن حسن گفتن. دمادم زهرا به سر آورده، قرص قمر آورده، برای هیدر هیدر آورده، برای سبزه دیگه از حالا رنگ عالم بالا، هبل حسن شد کلیه مولا. قمر نیمه ماه پسر ارشد شاه، قمر نیمه ماه پسر ارشد شاه، بهونه کرم آل الله، صاحب خونه خدا می میدونه چقدر کریم و مهربونه. دونه دونه همه دلا رو به حاجتاشون میرسونه. زهرا
زهرا
سلام قمر آمون